أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره و اصلی و اسلم على خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنت على اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فیها طویلا و حبلنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال به سعتا من رحمتک و فوزا اندک. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافداه قرار بدهد، قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و الحسن و الحسین علیهم السلام. در این زیارت کوتاهی که از معصومین علیهم السلام برای حضرت ابوالفضل نقل شده، صفاتی برای حضرت شمرده شده که هر کدام از دیگری فوق‌العاده تر هست. مقدمتاً این نکته را عرض بکنم که این صفات درجاتی داره. اگر گفته می شود مثلا وجود مقدس حضرت قمر بنی هاشم مقام تسلیم یا مقام تصدیق و وفا، نصیحت، مقام عبودیت، مقام صلاح، طاعت داشتن، معناش نیست که ایشون در این مقام مثل دیگران بودن. در قله این مقامات بودن ایشون. حالا بعضی از این صفات نورانی که در این زیارت آمده، مثل این هفت خصوصیتی که عرض کردم، یا اشهد و انکرم تهن ولم تنکل، سستی نکردن، نکول در همراهی امام نکردن، اینها صفاتی است که در این زیارت نورانی ذکر شده. بعضش رو من به اندازه فرصت و فهم خودم تقدیم میکنم. اولین صفتی که در این زیارت برای حضرت ذکر شده این است که اشهد لک. این هم شهادت امام صادق هست، اینطوری نیست که بی حساب و کتاب باشه. اشهد لک، من شهادت میدم برای شما به تسلیم و تصدیق و الوفاء و نصیحت لخلف النبی المرسل صلی الله علیه و آله. من شهادت میدم که شما تسلیم سید الشهدا بودید، حضرت رو تصدیق کردید، وفاء به حضرت کردید و اهل نصح و نصیحت نسبت به امامتون بودید. این اولین صفتی که ذکر شده، تسلیم، مقامات و درجاتی داره از تسلیم در عمل ممکنه آغاز بشه، ولی حقیقت تسلیم از صفات قلبی انسانه. اگر انسان قلبش تسلیم نشد، سلم در مقابل امامش نشد، تسلیم در مقام عمل تحقق پیدا نمی کنه، دوام نداره، یه جایی انسان عمل رو هم ترک میکنه. البته روشنه اینها هم دیگر رو کمک میکنن، وقتی قلب انسان تسلیم شد بعد در مقام عمل انسان فرمان برداری کرد، زبانش، گوشش، دستش قواش رو سپرد، این تسلیم قلبی انسان تقویت میشه. کما اینکه در ایمان هم همینطوره، ایمان از قلب انسان شروع میشه، ولی اگر انسان در عمل به لوازم ایمان ملتزم بود، این ایمان منتشر در اعضاش میشه. و مدل ایمان مبثوثٌ علی الجوارح، این نور ایمانی که به قلب میرسه در قوای انسان منتشر میشه، لذا تمام قوای انسان مؤمن میشه. انسان اگه مؤمن حقیقی بود، گوشش هم مؤمن هست، زبانش هم مؤمن هست، چشمش هم مؤمن هست، تمام اعضا و جوارحش هم اعضا و جوارح مؤمن میشن. گناه هم همینطوریست، اصل گناه از قلب هست، ولی بعد این منتشر میشه، انسان ظلمانی همه قواش ظلمانی میشن. این تسلیم در عمل کمک میکنه تسلیم قلبی رو، ولی اساسش تسلیم قلبی است. لذا در این آیه شریفه خدای متعال اینجوری بیان میفرماید: فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت یا ولا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. دو نکته خیلی روشن تو این آیه هست. یکی این است که ایمان با تسلیم به هم مرتبطن. فرمود اینها مؤمن نمیشن، پیغمبر ما به پروردگارت قسم اینها ایمانشون کامل نمیشه، مؤمن نمیشوند تا اینکه در مشاجراتشون، در اونجایی که با هم اختلاف دارن، در اونجایی که نزاع هست، اونجایی که هر کسی به طرف خودش میکشه، تو رو حکم قرار بدن. هر چه هم حکم کردی در قلبشون هم نگران نباشن و تسلیم محض تو باشن و یسلمو تسلیما. تسلیم پس یعنی این، یعنی انسان در اونجایی که حضرت داوری کردن، قضاوتی کردن، حکمی کردن، ولو بر علیه من، اونجایی که انسان میخواد منافع خودشو تأمین کنه، حضرت بر علیه من حکم کردن، من قلبم هم اعتراض نداشته باشه و یسلم و تسلیم. و این شرط ایمانه. انسان مؤمن نمیشه اگر تسلیم نبی اکرم نباشد. اگر تسلیم امام نشدی به مقام ایمان راه پیدا نمی کنی. اساس این تسلیم این است که اونجایی که حضرت حتی بر علیه توی حکمی، داوری، قضایی دارن، اونجا هم در دل نگران نباشی. خاطر مبارکتون هست لابد که در نقل است که از اصحاب امیرالمؤمنین خطا کرد، حضرت انگشتانشو قطع کردن، دزدی کرد، انگشتاشو گرفته بود، میرفت که از این مخالفی، گفت دیدی اینم نتیجه دوستی امیرالمؤمنین، گفت اگه تا حالا یه پله دوستش میداستم، حالا 10 پله دوستش دارم. کار آسانی نیست. اونجایی که بر علیه آدم یه داوری میشه، منافع انسان به خطر میفته، اونجا انسان تسلیم باشه. اونجایی که منافع انسان در دنبال رویست که همه ادعای تسلیم میکنن. در شأن نزول همین آیه شریفه نقل شده که حضرت یه داوری کردن، ظاهرا زبیر بود، میدونید عاقبت به خیر نشد، ولی نسبتی با حضرت داشتن، پسر عمه حضرت بودن، سر تقسیم آب بر زمین کشاورزیشون با یک کسی اختلاف داشتن. آمدن پیش حضرت، حضرت به نفع زبیر حکم کرد و وقتی بیرون رفتن اون دیگری گفت به نفع قمخیششون حکم کرده. این آیه نازل شد. اینا ایمان نمیارن تا وقتی تو حکم میکنی تو دلشون احساس دلتنگی نکنن. اون وقت هرچه تکلیف سختتر میشه، امتحان دشوارتر میشود، این تسلیم بودن و دل سپردن و هرچه امام حکم کرد انسان با همه وجود بپذیره، احساس دلتنگی و دلنگرانی نکنه، نه اینکه در عملم گوشداد در دلش مضطرب باشه. تسلیم قلب این مهم هست. یکی از مقاماتی که درجاتی هم داره، بزرگان مقامات اسلام که میگن یعنی همین درجات تسلیم بودن در مقابل خدای متعال، درجات اسلام دیگه. یکی از صفاتی که برای حضرت ذکر شده اشهد لک به تسلیم، شما تسلیم سید الشهدا بودید. حضرت شما رو در سخت ترین امتحانات تاریخ وارد کرد، شما در دلتون هم احساس دلتنگی نمی کردید نسبت به قضاء حضرت و برنامه حضرت. حالا به همین حد اکتفا می کنم. عرض کردم مقاماتی داره دیگه. مقام بعد از تسلیم که انسان تمام قوای خودشو بسپره به امام، عرض کردم به خصوص قلب انسان به گونه‌ای تسلیم در مقابل امام باشه که هر فعلی امام انجام دادن، هر داوری کردن، هر اقدامی فرمودن، در درون خودش هم احساس دلتنگی و اعتراض نسبت به امام نداشته باشه. اگرم چنین چیزی اتفاق افتاد، پیداست انسان مؤمن نیست، ایمان به امام نداره، ایمان به حضرت حق نداره، هنوز در دلش غیر خدا و غیر امام هست که ترازوی داره، این ترازو میگذاره وسط، میگه اینجا امام درست راه نرفتن. تسلیم قلب یعنی میزان انسان که در قلب انسان هست، این میزان بر مدار امام بچرخه. امام هر حکمی کرد این ترازو به نفع امام باشه، نه اینکه خود انسان یه ترازوی بگذاره وسط، امام رو با اون ترازو وزن کنه، بگه حالا امام کارشون درست بود یا غلط. نه، اگر ترازوی انسان، اگر شاغول انسان با امام فاصله گرفت، انسان به مقام تسلیم نمیرسه. اصل تسلیم اینه که این ترازوی انسان که وزن میکنه مدارش امام باشه. قدم بعد از تسلیم تصدیق هست. حالا اگر انسان تسلیم شد میتواند امام علیه السلام رو تصدیق کنه، و الا یه جایی در مقابل قضاء امام، حکم امام، امام رو تصدیق نمی کنه، متهم می کنه به خطا، متهم می کنه به کذب. این حدیث نورانی در کافی شریف هست. در جنگ حنین وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، غنایم رو تقسیم کردن. میدونید جنگ حدین به فاصله کوتاهی بعد از فتح مکه واقع شده، لذا کسانی هم که در مکه تازه مسلمان بودن، قریش که به حسب ظاهرم از اقوام حضرت و نظرت از قبیله قریشن دیگه، در این جنگ شرکت داشتن. قریب 2000 نفرشون به فرمانده ابو سفیان، اینم جزء ابتکارات وجود مقدس رسول الله هست صلی الله علیه و آله و سلم، در این جنگ شرکت داشتن. خب پیروزی به دست آمد، با یک مقدماتی پیروزی فوق‌العاده‌ای هم به دست آمد، چون طرف جنگ یک جمع ثروتمندی بودن، طائف بود، لذا غنایم فراوانی هم به دست مسلمان ها آمد تو این جنگ. حضرت غنایم رو تقسیم کردن، یک قسمت عمده غنایم رو به قریش دادن، تازه مسلمون ها. انصار که اهل مدینه بودند و حضرت رو دعوت کرده بودند و راه داده بودند و مهاجرین رو پذیرایی کرده بودند، در جنگ ها در کنار حضرت بودند، در بدر و احد و احزاب و سایر جنگ ها فداکاری های سنگین کرده بودند، اینها جمع شدن دور سعد ابن عباده که بزرگ این انصار بود دیگه. گفتن این تقسیمی که حضرت کردن بر اساس حکم خدا بوده یا خودشون تقسیم کردن؟ اگر خدا حکم کرده خب بحث دیگریست، ولی اگر ایشون حکم کردن ما راضی نیستیم، ما اعتراض داریم. چه نوع تقسیمیه؟ که انهو گفتن حضرت در این تقسیم غنائم جانب اقوام خودشون رو گرفتن، جانب قریش رو گرفتن، همین که چشمشون به قبیله خودشون خورد هرچی غنیمت بود به اونا دادن. ما سالهاست کنار حضرت داریم می جنگیم. عنایت می فهمید؟ امام صادق علیه السلام در این حدیث می فهمند فحت الله نورهم، خدای متعال این نورانیتی که در طول سالها در کنار وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به دست آورده بودن همه رو خاموش کرد. بعضی گفتن این که میبینید بلا فاصله بعد از حضرت وارد سقیفه شدن، میدونید اینا شروع کردن دیگه، همین انصار رفتن تو سقیفه بنی ساعده که مجلس در واقع شورای اونها بود، جمع شدن که ما تسلیم قریش نمیشیم، بعد سعد ابن عباده بزرگ ما باید رئیس بشه. بعضی گفتن علتش همینه، فحت الله نورم، خدا مثلا نور اینها رو گرفت. اگر آدم تسلیم قلبی نداشته باشه تصدیق نمیتونه بکنه، بگه پیغمبر خدا سالا قناعیم تقسیم کرده، چهار تا شطور و اسب و این آدمی که خدای متعال تقسیم بهشت و جهنم و به ایشون سپرده، قاسم الجنت و ناره، تقسیم بهشت و جهنم دست حضرت دیگه، دست امیر المؤمنینه. اگر امیر المؤمنین قاسم الجنت و نارن، حضرت ابو القاسم پدر این کسی هستن که تقسیم کننده بهشت و جهنم است. خدای متعال زمام بهشت و جهنم رو به این آقا سپرده، دینش رو به او سپرده. و مدهادا اتا اونا فمنون و امسک به غیر حساب، این دینی که یک حرفش رو حق نداری جا به جا بکنی، ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین، یک کلمه اضافه کنی خدای متعال رگ گردن انسانو میزنه. این دین رو خدا به این پیغمبر سپرده، تقسیم بهشت و جهنم رو به این پیغمبر سپرده، اینقدر خدا به این پیغمبرش اعتماد داره خدای متعال حضرت عقل. بعد حالا چهار تا اسب و شتر و شمشیر رو حضرت تقسیم کردن، اینا معترضن، نمیتونن تصدیق کنن. ریشش همین، آدم نمیدونه حالا اینا تو این سالها چه کار میکردن، این بدری ها احدی ها، حالا لابد در بینشون آدم های فوقلاده هم بودن، اینایی که در جنگ ها کنار حضرت بودن چه کار میکردن؟ فرصت ها اینقدر طولانی نیست، آدم اگه در فرصت ها خودش رو آماده نکنه اون لحظه امتحان همه این هوس های انسان سر بر میدارن. بعضی گفتن این سختی های جان کندن موت، سکرات الموت، همینه دیگه. انسانی که با تمنیات خودش تسویه حساب نکرده تو لحظه موت، آدمی که تسویف و تأخیر انداخته، حالا فردا انشالله، امروز نرسیدیم فردا به دنیا میرسیم، تو لحظه موت وقتی همه این تقاضاها با هم سر بر میدارن یک جا، کار سخت میشه دیگه. تو لحظه ای که امتحان سخت میشه، همه این هوس های سرخفته انسان، اینایی که به تأخیر انداختی، تسویه حساب نکردی تو فرصت هایی که داشتی، اینا سر بر میدارن. من که با یه هوسم نمیتونم تسویه حساب کنم به خاطر خدا، چجور میشم بعد تو اون صحنه ای که همه هستی منو میخوان یه جا از من بگیرن من تصدیق کنم؟ چجور میشه انسان تو لحظه مرگ با خدا گلایمن نشه؟ اینا هم شوخی میکردن، میگفتن که اگر خدا تقسیم کرده ما قبول داریم، دروغ میگفتن. آدمی که تسلیم خدا نیست با خدا هم گلایمند میشه، منتها احساس میکنن علی از زورشون به خدا نمیرسه، زورشون به پیغمبر خدا میرسه، تسلیم نیستن. اول اشتباهشون هم همینه، میگن این پیغمبر اونی که آدم رو زمین گیر میکنه همینه، آدم میخواد وقتی با نفسش را بره توجیه میکنه، میگه خدا گفته باشه ما قبول داریم، پیغمبر خدا از خودش گفته ما قبول نداریم. این پیغمبر از خودش حرف میزنه، ما ینطقون الهوا. این پیغمبری که خدا همه چیزو بهش سپرده، شما سر یه تقسیم غنایم باش دعوا میکنید؟ حالا ببینید، حضرت آمدن نشستند و گفتگو کردند و بعد در یه نقلی داره بهشون فرمودن شما منو متهم میکنید که من خوب تقسیم نکردم غنایمو. ببینید خوب تقسیم کردم یا بد. خب الان مکه فتح شده دیگه، شاید هر کسی دیگه ای بود، هر سیاست مداری دیگه بود، بارشو برمیداشت برفت تو مکه. منم میتونستم برم تو مکه، ولی من دارم با شما میام مدینه، اسب و شترا رو دادم به اینا، این تقسیم بندی بدیه. اسب و شترا مال اینا، پیغمبر مال شما، این واقعا تقسیم بدیه. ولی آدم وقتی مؤمن نیست نمیتونه تصدیق کنه که این پیغمبر خداست، این ترازوی عالمه، میزان عالمه. ازا دومین مقام، مقام تصدیق. انسان وقتی حضرت حکمی میکنن، داوری میکنن، تصدیق کنه، به خصوص تو این صحنه سخت، تو این صحنه‌ای که به اصطلاح همه خیلی از یا همه عقلای قوم هی به حضرت میگفتن آقا نرید، این کار درست نیست، با خودتون اهل بیت نبرید. شما نمیبینید یه جایی وجود مقدس قمر بن هاشم یه جمله به حضرت تا مشورت داده باشن؟ امام که مشورت از ما نمیخواد، شاورهم فی الامر یه سخن دیگری است. اگه کسی خیال کرد امام وقتی با من مشورت میکنه، واقعا من یه چیزی بلدم، امام بلد نیست، میخواد از علم من استفاده کنه. بله به ما گفتن مشورت کنید، در مشورت عقول دیگران رو از عقل دیگران استفاده کنید، این براتون رشد. ما هستیم، حضرتی که علم الهی در وجودشون هست، تمام علم الکتاب در محضر امامه، حالا ما به ایشون مثلا مشورتی بدیم، چیزی به ایشون اضافه میشه. این توهم هایی که در انسان پیدا شد، همین است که انسان سربر میداره دیگه. تصدیق قدم دومه که انسان بعد از تسلیم تصدیق کنه، اونم تو صحنه های سخت. آدمو بیارن تو عاشورا، وجود مقدس سیدالشهدا وقتی میان کربلا، با خودشون اهل بیتشون رو هم بیارن، زینب کبرا هم بیارن، آدم تصدیق کنه بگه درست همین. میشد ایشون این اهل بیت رو در مدینه بگذارن دیگه، با خودشون آوردن این کاروان و اسرا و سختی های راه و نوامیس خدا اسیر بشن. حالا ما بعد 1400 سال ممکنه پرده ها کنار رفته باشه، بفهمیم که واقعا عجب کاری حضرت کردن، از اهل بیتی تربیت کردن، با این باری که رو دوش اهل بیت گذاشتن چجوری اسلام رو به مقصد رسوندن، چجوری خود این اهل بیت رو به مقصد رسوندن، خود این بزرگوارها چه باری چه بهره‌ای بردن. ولی تو لحظه‌ای که داره امتحان شکل میگیره، ابهام ها پیش میاد، خدای متعال با مجهولات انسان رو امتحان میکنه. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن اگر خدا میخواست امتحان ملائکه آسان بشه، این روح رو که مسجود ملائکه بود در یک جسم نورانی قرار میداد که وقتی نگاه میکنن حیران بشن، یه بوی خوشی بهش میداد که شامه ها تسلیم بشن. ولی خدای متعال یبتلی خلقه به بعض ما یجهلون اصله، خدای متعال با مجهولاتمون ما رو امتحان میکنه که ببینه خدا رو قبول داریم یا به خودمون تکیه میکنیم. اونجایی که امتحان با مجهولات شکل میگیره، ما نمیفهمیم چرا امام این کار رو میکند، اونجا تسلیم بودن کار سختی است، اونجا تصدیق کردن. اصلا تصدیق یعنی که انسان اونجایی که نمیفهمه مطمئن باشه امام درست راه میره، امام رو صدق محض بدونه، هر اقدامی که انجام بدن تردید نکنه. بعد از این دو مقام، مقام وفاه. حالا کسی که تسلیم امامه و امام رو تصدیق میکنه، پیمانش رو پر کنه بیاره کنار امام. وفا یعنی انسان تمام پیمانش رو پر بکنه، هیچ کوتاهی در انجام وظیفه نکنه. عهدی که با امام بسته، بیعتی که با امام کرده، به نحو تمام و کمال به این بیعت وفا بکنه. خدای متعال در سوره مبارکه فتح میفهمد ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديه. پیغمبر ما، اینها که در این مسیر فتحی که ما برای تو قرار دادیم، مسیر تو سراسر مسیر فتحه، هر کسی هم با تو همراه شد وارد وادی فتح و پیروزی میشه، شکست تو مسیر شما نیست. ولی کسانی میتونن تو این مسیر فتح با شما همراه بشن که بیعت بکنن. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، اینایی که با تو بیعت میکنن دارن دست به دست خدا میدن، با خدا بیعت میکنن. وقتی با خدا بیعت کردی، راه خدا راه شکستی، درش شکست نیست. بیعت با این حضرت بیعت با خداست. شکستی هم برای اهل بیعت با خدا نیست. کسی با خدا بیعت کرد، راه خدا که شکست نداره. بعد میفهمد فمن نکث فانما ینکث علی نفسه، اگر کسی با خدا بیعت کرد، یه قراری با خدا بست، یه طرف قرار رو شکست، خدا ضرر میکنه؟ قناعت میکنین؟ ما با خدا قرار میبندیم، ما یه طرفه از قرار بیایم بیرون، به خدا ضرر زدیم دیگه. ما قرارمون رو با خدا شکستیم، یه قرار معامله ای بسته بودیم، خدای متعال از معامله با ما سود میبره که حالا این قرار رو میشکنید. امود اگر با پیغمبر خدا نقض بیعت بکنید، با خدا نقض بیعت کردید. از دایره این فتحی که خدا داره برای این پیغمبر رقم میزنه تو عالم، شما میرید بیرون، سراسر زندگیتون میشه شکست. از نفس شکست میخورید، از شیطان شکست میخورید، از دشمن شکست میخورید. ولی اگه کنار حضرت بودید، به این عهد، به این بیعتتون وفا کردید، و من اوفا به عهدهی من الله، اگر شما وفا کردید، کی از خدا وفادارتره؟ فمن نکته فانما ینکث علی نفسه، خدا نقض میکنه به هیچ وجه. هیچ وقت خدای متعال بیعتشو نقض، اگر خدای متعال قراری با ما بست، یه طرف خدای متعال هیچ وقت نقض نمیکنه، پای عهد خودش هست. با اینکه ما اسیر عهد او هستیم، ولی او هیچ وقت عهدشو به هم نمیزنه. ما هم اگه به هم زدیم، هیچ ضرری متوجه خدای متعال نمیشه. اونهایی که با امام حسین بیعت میکنند که تا همه هستیشون رو پای حضرت بدهند، اینها اگر وفا نکنن خودشون ضرر کردن، و اگرم وفا بکنن تمام منفعت مال اونهاست. این فتحی که سید الشهدا علیه السلام خدای متعال براشون رقم زده و راه همه عالم رو به سوی خدا باز کردن، همه ارباب معرفت و موحدین از مسیر فتح سید الشهدا به سمت خدا حرکت میکنن. انبیای اولوالعزم هم از این فتح سید الشهدا متنعم بودن، بهره مند بودن، میآمدن تو این ضیافت الهی، بار خودشون رو میبستن دیگه. خدای متعال ابراهیم خلیل و حضرت موسی کلیم و حضرت نوح رو، حضرت عیسی رو، این انبیای اولوالعزم رو برده تو این وادی. در یه نقلی هست که در اون فرصت کوتاهی که حضرت موسی کلیم با خضر همراه شدن، روضه سید الشهدا رو برای خضر خوندن، حضرت بارشون بسته بشه. این ضیافت الهی، این فتحی که خدا برای حضرت کردن، اگر کسی وفا کرد از این فتح استفاده میکنه. این فتح وضوح، فتح واضح و فتح مبینی که خدا در کربلا برای سید الشهدا کردن، پیروزی قطعی برای سید الشهدا است. شکستی در کار خدا نیست، در کار سید الشهدا نیست. اونهایی که با حضرت بیعت کردن و پیمانشون رو پر آوردند، این کسان کسانی هستند که در مسیر فتح سید الشهدا قرار میگیرند و از برکات این فتح و پیروزی از غنایم این فتح برخوردار میشن. این فتح غنیمت داره. غنیمت فتح سید الشهدا این است که همه عالم مسیر خدا رو پیدا میکنن، همه موحدین به بهش میرسن. غنیمتش بیش از این دنیایی است که ما خیال میکنیم. تمام دنیا کمتر از اون اصلا به حساب نمیاد در مقابل غنیمت فتح سید الشهدا. غنیمت این فتح اینه که تمام عالم به سمت خدا حرکت میکنن، راه عالم باز شده. این انسدادی که ایجاد شده بود بر اثر افعال دشمنان، این حضرت این راه رو باز کردن. اگر کسانی وفا کنن تو این فتح حضرت حاضر میشن و از این فتح برخورد. وفا یعنی انسان عهد کرده، بیعت کرده، پای بیعت و عهد خودش بیسته به نحو کامل، پیمانشو پر بیاره. و بعدم خودشو طلبکارم ندونه. انسانهایی که خودشونو طلبکار میدونن تمام توانشونو میارن، ولی احساس میکنن الان طلبکار خدا و رسول خدا هستن، با خدای عهدی بسته، به عهدش عمل میکنه، میخواد میکنه یک کاری برای خدمتی به خدا کرده. اینطوری نیست. میفهمد هر کسی کار خوب میکنه به خودش داره خدمت میکنه. کسی به خدا که خدمت نمیکنه. امام هم همینجوری، سید الشهدا که احتیاج به کسی ندارن. حضرت که شب عاشورا به اصحاب میگه پاشید برید، چه احتیاجی به ماها دارن؟ وفا یعنی این که انسان تمام پیمانه خودشو پر ببره و تو این پر بردن هم خودشو بدهکار بدونه. این که در باب سعید ابن عبدالله شنیدیم 13 چوبه تیر رو به تن خودش خرید، استقامت کرد تا نماز حضرت تمام شد. نماز که تمام شد دیگه افتاد رو زمین. حضرت آمدن بالا سرش، عرض کرد اوفیتی ابن رسول الله، به اون قراری که با شما بسته بودم وفا شد؟ نگرانی. یعطون ما آتاو و قلوبهم وجلتو، تمام هستیشو گذاشته، با محبت ایستاده، با سر و دستش به استقبال تیرها رفته، نماز تموم شده، ولی واقعا نگرانه که نکنه پیمانمو پر نکردم، نکنه یه کوتاهی کردم، نکنه یه جایی کم گذاشتم در اون عهدی که با امام خودم بستم. وفا یعنی همین، یعنی پیمانه رو انسان پر بکنه، هر چه داره بیاره، و بعدم واقعا نگران باشه، خودشو به دهکار بدونه. این از کارهاییست که وجود مقدس قمر بنی هاشم کردن، صفات حضرت: تسلیم، تصدیق، وفا. و بعد هم و نصیحت. نصیحت و خیرخواهی. نصیحت به معنی این معنایی که ما میگیم که ما کسی رو نصیحت کنیم نیست. دا نصیحت علمت المومنین اگر گفتن که ما بریم امام رو نصیحت کنیم، آقا این کار خوبه، این کار بده، این نیست معنی نصیحت. نصف یعنی خیرخواهی. تمام وجودش میخواد جبهه حضرت پیروز بشه، هیچی برای خودش نمیخواد تو این همراهی. کسی که با امام همراهی میکنه و در این همراهی، هیچی برای خودش نمیخواد، تمام مطلوبش اینه بار امام، حالا این تعبیر دقیق نیست، بار امام به مقصد برسه، کار امام به مقصد برسه، هیچ منفعتی و غنیمتی تو این همراهی برای خودش نمیخواد، هیچی کم نمیذاره، تمام دقت رو میکنه، تمام توانش رو به کار میگیره، هر کجا یه راهی میتونه باز کنه باز میکنه. عنایت میکنید؟ این میشه نصیحت. یعنی تمام قوای خودش رو به کار میگیره، خیرخواهانه، هیچ طلبی، هیچ منفعتی برای خودش دنبال نمیکنه، میخواد با هر تدبیری شده کارو به نتیجه برسونه. باری رو دوشش میذارن، میخواد این بار زمین نمونه. نصیحت یعنی این. در جنگ خیبر، خب میدونید یهود رو قلعه ها سنگر گرفته بودن، رو کوه قلعه مستحکمی هم داشتن، مسلمان ها مدت زیادی معطل شدن، زمین گیر شدن. هر که رو حضرت میفرستاد دست خالی برمیگشت، پرچم رو به هر کدومشون داد، همین مدعیان همه رفتن یه سرگوشی آب دادن، گفتن اصلا کار شدنی نیست، برگشتن. وجود مقدس امیرالمومنین بیمار بودن، چشم درد سختی داشتن، حضرت فرمودند فردا من پرچم رو به دست کسی میدم که یحب الله و رسوله و یحب الله و رسوله، به دست کسی میدم خدا و پیغمبرش، او رو دوست دارن، او هم خدا و پیغمبر رو دوست داره، حبیب خداست. میره و فتح میکنه، برمیگرده. همه منتظر بودن ببینن چه کسی است، دیدن آمدن نزد امیرالمومنین سلام الله علیه. اول چشم حضرت رو شفا دادن و بعدم پرچم رو دادن دست ایشون. ایشون رفت قلعه رو فتح کرد، برگشت، رفت همه موانو کنار گذاشت، رسید در قلعه رو، فرمود ما قلعت و باب خیبر به قوت جسدانیه، من هرچی داشتم اونجا خرج کردم، این در رو من با قوه جسمانی نکندم، دری که گفتن چند نفر بازو بسته می کردن، بعد این در رو پل کردن، بقیه لشکر رو هم از خندق عبور دادن. این میشه نوس، یعنی نمیشود نداره. وقتی خدا میفهمد این کارو بکن، نمیشود نداره که. این لا یکلف الله نفسا الا وسعها رو دو جور معنا کردن. یه جورش به نفع آدمه دیگه، خدای متعال به اندازه توان آدم از آدم، آقا من که نمیتونم که، تکلیفو میذاره کنار خیلی راحت، از این ور میگیره، میگه خدایی که به اندازه وسع، منم که وسع ندارم. یه معنایی هم از اون طرفه، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اگر خدای متعال باری رو دوشت گذاشت بدون میتوانی، کوتاهی نکن، زود کنار نکش، همه صحنه ها رو خودت فراهم کن. بهت میگن این کارو انجام بده، هزار زمینه میخواد، برو زمینه هاش هم انجام بده، نگو نمیتوانم. چون وقتی تکلیف آمد، این علامت اینه که انسان میتوانه. اینطور نیست که آدم تکلیفی خدا رو دوشش بذاره که من نمیتونم که، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. این دو طرف است. اگر یه جایی توان نبود تکلیفم نیست، اما از اون طرف اگر یه جایی تکلیف آمد نگو نمیتوانم. میگه آقا خدای متعال میگه دروغ نگو، میگه تو کاسبی امروز که نمیشه دروغ نگی، نمیتونم دروغ نگم. همین که خدا میفهمد دروغ نگو، پیداست میتونی، نمیتونم یعنی چی؟ دروغ نگو ببین کار درست میشه یا نه. میگه نمیشه ده. مثلا حالا ببینید دیگه امثال ما، میگه نمیشه. خدای متعال وقتی تکلیفی میاره یعنی میتونی. نص یعنی این، یعنی بار رو دوشت گذاشتن، همه توانتو به کار بگی، به یه جایی میرسه. تکلیف همینه. وجود مقدس امیرالمومنین رفتن کار نشدنی رو شد کردن. وقتی حضرت میگه برو، یعنی برو دیگه. من با قوه جسمانی این کار رو نکردم، همه امکاناتم رو خرج کردم که فرمان رسول خدا زمین نماند. السلام علیک ایها العبد الصالح. این شریعه‌ای که حضرت رفت آب بیاره، 4000 موکل داشت، 4000 نفر رو مأمور کرده بودن کسی به شریعه نزدیک نشه. انواع مختلف سلاح، تیراندازایی که از دور تیرواران میکردن. حضرت تو لحظه آخر وقتی قمر بنی هاشم آمدن که دلم تنگ شده، اجازه میدید برم بیدان، دیگه نمیتونم ببینم این صحنه ها رو، صبح تا حالا دیدن. در احوالات سعید ابن عبدالله به نظرم نقش شد، گفت آقا دشمن با این که میدونید هنوز اصحاب بودن، اهل بیت جوانهای بنی هاشم بودن دور و بر حضرت، هنوز خیمه های حضرت تهدید نمیشد، آمد گفت آقا دشمن داره حلقه محاصره رو تنگ میکنه، من تحمل ندارم این وضعیت رو ببینم، ببینم شما دارید در معرض تهدید دشمن قرار میدید، اجازه میدید من برم نباشم، نبینم این صحنه ها رو. قمر بنی هاشم تا آخرین لحظه ماندن، فرمانده لشکرن، چند بار صبح تا بعد از ظهر این لشکر پراکنده رو جمع جور کردن. خیلی عجیب فرماندهی ایشون، حالا فرماندهی باطنی که قوای لشکر امام حسین تو عالم تحت فرمان ایشون است، اون یه مسئله است، اما فرماندهی در صحنه سنگین کربلا که خیلی صحنه عظیمی بوده، فراتر از ظاهرش باطنی داشته. بعضیا اسرار و شهاده نوشتن، اسرار عاشورا رو گفتن، نه این صحنه های ظاهری رو ملاحظه فرمودین. من ملاقای دربندی تو این صحنه حضرت چند بار صبح تا بعد از ظهر این لشکر رو دوره از نو آرایش دادن. همون سر صبح وقتی تیراندازی از راه دور و هجوم دست جمعی شد، جمع زیادی از اصحاب حضرت به شهادت رسیدن. حضرت دوباره قمر بنی هاشم اینا رو جمع و جور کردن، لشکر رو سامان دادن. تا غروب کنار حضرت بوده، آمد عرض کرد آقا دلم تنگ شده، اجازه میدید برم. حضرت به این فرمانده لشکر مأموریت دادن برن آب بیارن. ببینید چیکار کرده، واقعا تکلیف حضرت انقدر بود، نمیدونم چجوری خودشو به شریعه رسان. مشک و پر از آب کرد، خیالش راحت شد، دستشو برد زیر آب. لا تعبیر مقاتل اینه، فذکر آتش الحسین و رمل ما علی الماء، آبها رو برگردون سر جاش. تشنه لب از شریعه بیرون آمد. راه نخلستان رو انتخاب کرد که هم کوتاه‌تر بود، هم با جنگ و گریز میشد خودتو به خیمه برسانی. گفتن خودش رو سپر مشک آب قرار داده بود. آخرین چیزی که هدف قرار گرفت مشک آب بود. این تعبیری که عرب‌ها در باب قمر بنی هاشم دارن، به حضرت میگن ابوالقربه، پدر مشک. بعضیا اینجوری معناش کردن. گفتن دیدید پدر بچه‌شو در آغوش میگیره، اگه باران بیاد خودشو حائل قرار میده که به این باران به بچه اصابت نکنه. مثل باران تیر میآمد، خودشو سپر کرده بود که این مشک سالم بمانه. اینقدر وظیفه داشت. اگر میخواست جنگ کنه جان خودشو به در ببره، که کسی حریف قمر بنی هاشم نبود، حریف بود. این میشه نصیحت. مشک آب و رها میکرد، کی جرأت میکرد به حضرت نزدیک بشه؟ حتی گفتن سلاح جنگی حضرت بر نداشته بود، با یه نیزه رفته بود. این مأموریت باید انجام شه. این که اول دست راست قطع میشه، بعد دست چپ قطع میشه، بعد آبها رو زمین میریزه، یعنی چه؟ کاری نداشت، یه تیر از دور میزدن آبها رو زمین میریخت. این یعنی نصیحت. حضرت میگن آب بیار، باید به هر قیمت شده آب به خیمه برسان. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین والحسن والحسین، اشهد لک بالتسلیم و تصدیق و الوفاء و النصیحت لخلف النبی. سقای دشت کربلا ابالفاس ابالفاس، ساقی دست از تن جدا ابالفاس ابالفاس، من قوتی دیگر به تن ندارم، دستی دیگر چون در بدن ندارم. وقتی دست داشت قطع شد، دیگه متحیر تو میدان ایستاد. آب نداشت برا خیمه ها ببره، دست نداشت از امام حسین دفاع کنه. سقا و رنگ از تشنگی پریده، دریای خون جاری ز هر دو دیده. جان بر کف و در اوج سر فرازی، خجلت ز اشک کودکان کشیده. دریای اشک از چشم ما گرفته، هر قطر خون که از بازویت چکیده. از هنجر خشک تو دوست دارم، این بیت را بهتر زهر قصیده. والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني من زاده علی مرتضایم من شاه کار ملک لا فتایم یا رب کمک کن این فرس برانم این آب را به خیمه ها رسانم تا توان داشت تلاش کرد آب و به خیمه برساند دست راست و قطع کردن بند مشکو به دست چپ گرفت به سمت خیمه میرفت رجز میخواند صداش به خیمه ها میرسید بچه ها میشنیدند خوشحال میشدند الحمدلله عمو داره آب میاره عمو بر میگرده دست چپش رو قطع کردن بازم بند مشکو به دندان گرفت رجز میخون به سمت خیمه ها میرفت دل امام حسین شاد میشد ولی یه لحظه پیش آمد آبها رو زمین ریخته بود اینجا بود متحیر تو میدان ایستاد اونایی که از نگاهش از برق شمشیرش حذر می کردن جرأت کردن دورش حلقه زدند از نزدیک او را هدف قرار دادند تیر به چشمش اصابت کرد هرچه تلاش کرد تیر بیرون بیاد نیامد سر رو تکان داد چوبه تیر بیرون نیامد گفتن زانوها رو بالا آورد سر رو خم کرد چوبه تیر رو بین دو زانو بگذارد اینجا بود کلاه جنگی از سر حضرت افتاد سر برهنه شد یکی از لشکر دشمن با عمود آهنی دیگه نتونست رو اسب بماند در حالی که بدن در محاصره تیرها بود به صورت از اسب رو زمین آمد یه جمله صدا زد اخا ادرک اخا امام حسین به سرعت خودش رو رسانید ولی یه وقتی رسید که دیگه کار از کار گذشته الان انکسر ظهری و قلت حیلتی و انقطع رجایی دامن کشان رفتی دلم زیر رو شد دلم زیر رو شد چشم حرامی با حرم رو به رو شد روبرو شد بیا برگرد خیمه ای کز و کارم منو تنها نگذار ای علم دارم ای علم دارم برگشت خیمه یه جمله به خارج فرمود خواهرم بگو اهل حرم برن برا اسیری آماده بشن اینجا بود دختر امیر المؤمنین فرمود و ضیعتا امانت اسیری